ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام و درود حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من جماعت خبرهای نیمروزی رادیو قرآن را به آگاهی می رسانم. برگزیدگان آموزش غیر حضوری شورای عالی قرآن در آبان 1400 معرفی شدند. مرتضی یادگاری از استان مرکزی، مهدی تقی‌پور و علی ساجدی از خراسان رضوی، مهدی کرمی از زنجان، یوسف جعفرزاده از هرمزگان و پویا مهرابیان از اردبیل به عنوان قاریان برگزیده آبان تعیین شدند. در سومین دوره آموزش غیر حضوری شورای عالی قرآن، 77 نفر از قاریان غیر تهرانی دارنده گواهینامه تخصصی در درجات 3 و 4 در 5 گروه مجزا با حضور اساتید ممتاز عضویت دارند و به صورت مجازی از آن بهره مند می شوند. جلسات آموزشی یک نوبت در ماه برگزار می شود، در یک نوبت به صورت ارتباط برخط و تصویری و در نوبت بعدی به صورت ارسال فایل و دریافت نکات اساتید انجام می شود و در پایان ماه قاریانی که بهترین عمل کرد را در هر کدام از گروه های پنجگانه داشته باشند تعیین و معرفی می شوند. جانشین مرکز قرآن اطرت و نماز عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش گفت 41مین مسابقات سراسری قرآن ویژه کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش امروز با رقابت در رشته های مختلف قرائت پایان می‌یابد. آقای محمد رضا کشتگر:
41مین دوره مسابقات قرآن سراسری کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 23 آبان ماه به میزبانی مرکز آموزش و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد. این مسابقات در رشته‌های حفظ 1 جز 3 5 10 15 20 25 و حفظ کل برگزار میشه. در رشته قرائت تحقیق، ترتیل و اذان و همچنین رشته مفاهیم جزء 23 در 2 مقطع کارکنان پایور و وظیفه برگزار میشه. بیش از 80 نفر در این دور از مسابقات شرکت میکنند. رشته های حفظ برگزار شد. امروز هم که آخرین روز مسابقات هست، شرکت کنندگانمون در رشته قرائت تحقیق، ترتیل و اذان در 2 بخش کارکنان پایور و وظیفه با هم رقابت خواهند کرد. داوری این دور از مسابقات توسط داوران عزیز بین‌المللی، داوران مطرح کشوری و همچنین داوران برجسته ارتش جمهوری اسلامی ایران قضاوت رو بر عهده دارن. 2 گروه داوری در 4 روز پیش بینی شده بر اساس همون برنامه‌ریزی که ما داشتیم برای مسابقات. دلیل شیوع کرونا به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی برگزار میشه. اختتامیه مسابقات روز شنبه 29 آبان در ستاد نیروی زمینی ارتش باز هم به صورت وبینار و غیر حضوری با حضور تعداد محدودی از شرکت کنندگان و مهمانان مدعو برگزار خواهد شد.
مرحله استانی 15مین دوره مسابقات قرآنی متهامتان با بیش از 250 داور پیشکسوت برگزار می شود. داوران بررسی آثار ثبت شده در سامانه بچه های مسجد را متناسب با رشته از لحاظ صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا را بر عهده دارند. بسیاری از این داوران با ارسال پیام در فضای مجازی از فعالان قرآنی برای شرکت در این مسابقات دعوت شدند. 15مین دوره جشنواره قرآنی متهامتان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی از ابتدای آبان آغاز شده و تا پایان آذر ادامه دارد. اسامی برگزیدگان جشنواره الحافظون اعلام شد. نفرات برتر 9مین دوره جشنواره قرآنی الحافظون در رشته ها و بخش های مختلف معرفی شدند. مراسم تجلیل از این افراد فردا 27 آبان ماه در تالار وزارت کشور برگزار می شود. مرحله نهایی 9مین جشنواره الحافظون سازمان قرآن و عصرت بسیج تهران در 2 مقطع سنی 10 تا 15 سال و بالای 16 سال طی روزهای 18 تا 20 آبان از ساعت 8 تا 18 و به صورت ارتباط تصویری گروه داوری با شرکت کنندگان برگزار شد. رشته های جشنواره در مقطع سنی 10 تا 15 سال ویژه بانوان و آقایان شامل رشته های حفظ 1 جز، حفظ 3 جز، حفظ 5 جز، حفظ 10، 15 و 20 جز و حفظ کل قرآن کریم است. مسئول سازمان قرآن و عطرت بسیج تهران بزرگ گفت در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و همزمان با هفته بسیج بیش از 15 اثر جدید گروه همخوانی محمد رسول الله در شبکه های صدا و سیما رونمایی و منتشر می شود. آقای رحیم قربانی:
بر اساس قولی که سردار بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی به اعضای گروه همخوانی محمد رسول الله صلوات الله علیه بسیج تهران داده بودند، مبنی بر حضور این عزیزان در سوریه و تولید آثار تصویری در حرمهای حضرت زینب و حرم حضرت رقیه علیهم السلام و همچنین کارهای مقاومت و حماسی، چندی پیش جمعی از اعضای این گروه در سوریه حضور پیدا کردند و به فضل الهی در مدت حضور بیش از 15 نماهنگ و اثر تصویری در اماکن مختلف سوریه تولید کردند که در طی این چند مدت این آثار تدوین شده و برنامه ریزی بر این هستش که این آثار با حضور مسئولین مختلف قرآنی، با حضور اساتید، پیشکسوتان و فعالان و قاریان و حافظان انشاءالله طی مراسم ویژه‌ای که برگزار میشه از این آثار رونمایی بشه و شرکت کنندگان به ارائه نتایج حضور گروه های همخوانی و طواشی و همچنین قاریان و حافظان در خارج از کشور، تأثیراتی که این گونه کارها در نشر و ترویج فرهنگ قرآن و اطراعت چه در داخل چه در خارج از کشور میتونه داشته باشه ارائه بدن و با حضور خود اعضای گروه همخوانی محمد رسول الله هم چندین اجرا برگزار بشه که این مراسم در آستانه هفته بسیج و به نوعی در یک دو هفته آینده که نزدیک سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها میشیم، برخی از این آثار آماده پخش در صدا و سیما بشه و رونمایی از این کارها در اون مراسم انجام بشه.
فعالیت مراکز قرآنی شهرداری تهران حضوری می شود. رئیس اجرایی شورای عالی قرآن شهرداری گفت تا کنون به بیش از 34,000 نفر از پرسنل شهرداری تهران آموزش دادیم که به عنوان آموزش ضمن خدمت ارائه شد و شامل روحانی و روانخوانی قرآن کریم بود. سید حسین موسوی بلده با اشاره به اینکه در حال حاضر 11 دارالقرآن فعالیت می کنند و در حال اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی در مناطق شهرداری تهران هستند افزود، در دارالقرآن های مرکزی تمامی فعالیت ها متمرکز بر قرآن و ذیل آن انجام می شود. اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در مراکز دارالقرآن شهرداری تهران منوط به منطقه فعالیت آنهاست و در کنار آموزش قرآن، آموزش سرود و طواشی را هم برگزار می کنند. دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد جهت گسترش کلاس‌های قرآن در سطح استان تهران اساتید قرآنی را با تخصص لازم جذب کند. مسئول شعبه دارالقرآن خانه کارگر با اشاره به لزوم توسعه و گسترش برنامه‌های قرآنی در بین جامعه کارگری گفت برای رسیدن به جامعه پاک و سالم نیازمند ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در بین آحاد مردم هستیم و در این میان کارگران یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه به حساب می آیند که می توانند جامعه هدف مناسبی برای ترویج فرهنگ قرآنی باشند. حسین فلاح خوشمشرب گفت دارالقرآن خانه کارگر در نظر دارد جهت گسترش فعالیت‌های قرآنی در بین کارگران و خانواده آنان و همچنین گسترش کلاس‌های قرآنی در سطح استان تهران اساتید مجرب را جذب کند. خوشمشرب ادامه داد اساتید قرآنی در رشته‌های روحانی و روانخوانی، تجوید مقدماتی، تجوید پیشرفته، فصیح‌خوانی، حفظ مفاهیم و تفسیر و احکام به کار گرفته خواهند شد. وی همچنین افزود علاقه‌مندان و اساتید قرآنی جهت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دارالقرآن خانه کارگر به نشانی کتاب قرآن .ir مراجعه کنند. 40 مورد از اذان‌های پخش شده در صدا و سیما اذان مصوب در شورای عالی قرآن است که مجوز پخش مکرر دارند. قائم مقام شورای عالی قرآن گفت 100 نفر از قاریان و مؤذنینی را هم داریم که در برنامه‌های زنده اجازه اذان دارند و می‌توانند اذان بگویند، اما تنها یک بار پخش می‌شود. سید علی سرابی ادامه داد تلاوت قرآن و آنچه که اجازه پخش یک یا چند شبکه رادیویی و تلویزیونی را دارد حدود 500 نفر هستند و اگر ترتیل خانان ماهای رمضان را هم در نظر بگیریم 800 نفر می شوند. به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخانی، عضویت در کتابخانه‌های فرهنگسرای قرآن تا 24 آذر رایگان است. علاقه‌مندان پس از عضویت می‌توانند از خدمات فرهنگی 110 کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مدت یک سال استفاده کنند. جرایم دیرکرد کتاب در یک ماهه 24 آبان تا 24 آذر بخشوده می شود. همچنین در این هفته نمایشگاه کتابی با موضوعات مختلف مذهبی، روانشناسی، ادبیات، تاریخ، درسی در کتابخانه برای مخاطبان عزیز برگزار شده است. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه نمایند. مراسم رونمایی از نسخه جدید کتابخانه الکترونیک نور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد. در ویرایش جدید این پایگاه بیش از 70,000 جلد کتاب در موضوعات علوم اسلامی با امکان جستجوی پیشرفته ارائه شده است. حجت الاسلام طباطبایی مدیر گروه کتابخانه های دیجیتال مرکز نور با اشاره به سابقه تاریخی این مجموعه ویژگی های مهم و اصلی پایگاه جدید را نیز این گونه برشمرد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی:
این پایگاه اولین بار 14 سال پیش در اختیار کاربران قرار گرفتش. اون موقع فقط یک کتابخانه ساده بود که متن کتاب‌ها رو برام قرار می‌داد. تو نسخه جدید علاوه بر همون کارهای کتابخانه‌ای، بحث استفاده از هوش مصنوعی و ادای خدمات هوش مصنوعی هم به پایگاه اضافه شده. ساده‌ترین مطلبش فقط این هستش که وقتی شما کمی جستجو می‌کنید، در همون دو ست نتیجه اول بهترین نتیجه ممکن رو به شما ارائه بده و نخواهد خیلی معطل جستجو بشید. فهرست آیات همه کتاب‌ها رو ساخته و برای هر کتابی شما فهرست آیات مورد استفاده اون کتاب ببینید، فهرست احادیث مورد استفاده اون کتاب رو ببینید. خود پایگاه به سرویس لغتنامه ما متصله که میتونه لغت‌های شما ده و سرویس ارجاعات رو داره که میتونه شما منابع هر کتاب متصل کنه.
کتابخانه الکترونیک نور به نشانی نور lib.ir در دسترس پژوهشگران علوم اسلامی و انسانی است. نخستین مهرواره برگزیدگان سال هیئت و تشکل‌های دینی جمهوری اسلامی ایران با عنوان هوای نو برگزار می شود. رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی گفت این مهرواره در سه بخش هیئت‌ها و تشکل‌های دینی، کتاب هیئت و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین مجید باباخانی افسود فعالیت‌ها و ابتکارهایی که در موضوع‌های حاج قاسم سلیمانی، کرونا و نسل حسینی به همت هیئت‌ها و تشکل‌های دینی اجرا شده است، جزو محورهای ویژه این مهرواره محسوب می‌شود. وی ادامه داد شعار این مهرواره در هوای نوی هیئت نفسی تازه کنیم است که برای انتخاب آن از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد اهمیت فرهنگ استفاده شده است. باباخانی مهلت شرکت در این مهرواره را تا 7 آذر اعلام کرد و خاطر نشان کرد آیین اختتامیه این مهرواره در بهمن برگزار می شود. و 8 ویژه‌نامه حجاج بیت الله الحرام به عنوان ضیافت خلیل منتشر شد. این نشریه در 12 صفحه با موضوعهایی همچون آمرزش گناهان در پرتو ایمان، سلسله مباحث توسل با موضوع ریشه های توسل در قرآن، حج گذاری در کشور لبنان و تبیین عارفانه فیض کاشانی از حج به صورت الکترونیکی منتشر شده است. در این نشریه کتاب های سه نویسنده ایرانی همچون آیت الله جعفر صبحانی با عنوان سیمای عقاید شیعه، حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان با عنوان آثار اسلامی مکه و مدینه و اخلاق در سفر به قلم حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی معرفی شده است. ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان به آگاهی میرسانم هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است. التماس دعا و خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم.
استاد محمد تقی فیاضبخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه آل عمران هستیم و با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. آیه شریفه‌ای که در سیاق آیات قبل خداوند درباره تفرقه افکنان و منافقان سیاه دل فرمود، در روزی که چهرهای ظاهری شما هماهنگ با باطن می شود و اسرار درون و باطن افراد آشکار می شود که یوم تبل السرائر است، در اون روز شما با چهرهای سیاه و آبرو رفته و شرمنده در درگاه پروردگار محشور خواهید شد. یوم تبیض دو وجوه و تسود دو وجوه. یک روزی خواهد آمد که برخی از چهره ها سفید و برخی دیگر سیاه می گردد. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. اما اون دسته از افرادی که صورت هایشون سیاه شده به اونها خطاب می شود، آیا بعد از ایمان و بعد از اینکه به رسول گرامی اسلام ایمان آوردید کافر شدید؟ فذوق العذاب به ما کنتم تکفرون. پس عذاب الهی رو بچشید به دلیل اون چه که کفر می‌ورزیدید. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، سخن در قیامت از روز تبل السرائر است و سعادت‌ها و شقاوت‌های افراد در باطن به ظاهر آشکار می‌شود، چنان که خداوند در آیاتی دیگر می‌فرماید یعرف المجرمون بسیماهم. در اون روز چهره‌ها کاملا نشان می‌دهد که چه کسانی در دنیا مجرم و گناهکار و سیاه دل بودند و چه کسانی منور به نور ایمان و اخلاص و توحید بودند. به هم دلیلم هست که در آیات متعدد دیگر قرآن حالات اینها رو تماما بر اساس چهره‌های باطنشون که در ظاهر آشکار می‌شود بیان می‌فرماید. مثلا در آیه 12 سوره مبارکه سجده می‌فرماید ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم. هنگامی که تو ببینی اون زمانی رو که مجرمین شرمنده سرهاشون به زیر در برابر پروردگار ایستادند و بعد هم زبان به اعتراض و تمنا و تقاضا می گشایند که ربنا ابصرنا و سمعنا، بار الله و ای خدای ما کاملا آگاه شدیم، شنوا شدیم، بینا شدیم، مستبصر شدیم، برای یک بار دیگر اگر ممکن است ما رو به دنیا برگردون تا ما جبران بکنیم و اعمال صالحی رو که می توانستیم انجام بدیم و از دست دادیم دوباره انجام بدیم. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. و متقابلا درباره مؤمنین می فرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در روزی خواهد آمد که چهره های بشاش، خندان، گلگون و روشن و نورانی است، زیرا اونها به وجه رب خودشون دارن توجه میکنن. البته روشن است که مراد مشاهده دید قلب و چشم قلب به سوی وجه پروردگار هست.
یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأما الذین اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
بازگردیم به آیه شریفه. آیه فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. یوم ظرف زمان هست یا به عذاب تعلق داره که در آیه قبل آمد اولئک لهم عذاب عظیم، یا به فعل مقدر اذکر که اذکر یوم تبیض وجوه و تسود وجوه تا آخر. در هر صورت ظرف زمان برای بیان این واقعه. در ادامه می‌فرماید فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. فای تفریع و به دنبال این سفیدی و یا سیاهی چهره، دلیل سیاه بودن برخی از چهره ها رو خداوند بیان می فرماید که فاما الذین اسودت وجوههم، اون کسانی که با چهره های سیاه و تاریک و غبار آلود در صحرای محشر در محضر پروردگار قرار می گیرند، از اونها سوال می شود اکفرتم بعد ایمانکم. همزه در ابتدای اکفرتم استفهامه، ولی استفهام توبیخی که با توجه به این که می فرماید اکفرتم بعد ایمانکم، پیداست خطاب هم به منافقان هست و الا کفار که بعد از ایمان کافر نشدن، اونها کفرشون کفر ابتدایی بوده است. پس در اینجا می‌فرماید اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی بعد از اینکه شما ایمان به پیامبر اکرم آوردید، حالا یا در زمان همون حضرت یا بعد از رحلت حضرت، علی ای حال شما بعد از ایمانتون کافر شدید. چه بسا در سیاق آیات قبل که عنایت دارید در آیه 103 که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و به خصوص فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، که بیاید این نعمت بزرگ ولایت رو که در برابر شما قرار داره و همچنین نعمت بزرگ قرآن رو قدر بدانید و به او چنگ بزنید و وحدت امت اسلام رو حفظ بکنید. و یادتون باشه که اگر این دو نعمت که در حقیقت به یک واقعیت برمیگرده در شما نبود، شما در لبه پرتگاه جهنم بودید و در آستانه ورود به آتش جهنم بودید، ولی به واسطه این نعمت در میان شما الفت و برادری و یگانگی برقرار شد. این که می‌فرماید اکفرتم بعد ایمانکم، چه بسا کفر به نعمت ولایت باشه. و البته کفر بعد از ایمان میتونه تمام انهای این گونه کفران نعمت‌ها رو در بر بگیره، یعنی هم ارتداد کامل که شخصی از کل اسلام خارج بشود، کما اینکه برخی در همان زمان رسالت و نبوت رسول گرامی اسلام راه کفر رو در پیش گرفتن، میتونه کفر به مقام ولایت باشه، میتونه حتی کفر به ضروریات دین باشه که لازمه او خروج از اسلامه. در روایات ما هم مصادیقی از کفر بعد از ایمان رو در بیانات اولیا ما مشاهده میکنیم، کما اینکه در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام است که حضرت در توضیح این آیه شریفه میفرماید انهم اهل البدع والاهواء من هذه الامه، اون کسانی که بدعت گذاشتند، ضروریات دین رو یا منکر شدند یا به گونه دیگه‌ای ارائه کردند، یا اون کسانی که اهل هوا پرستی و گناهان بیان و اصرار بر گناه بودند از همین امت اسلام، اینها مشمولان این آیه شریفند.
یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
در ادامه می‌فرماید فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب الهی رو به خاطر اون دوام در کفری که در سابق داشتید. ذوقوا فعل امر از ذوق، ذوق به معنای چشیدن، ولی البته همون چشیدن ابتدایی معمولا گفته میشه، یعنی انسان مزه غذایی رو در دهان که بچشد گفته میشود ذوق. چشیدن‌های دیگه با واژه‌های دیگه‌ای به کار میره. در قرآن هم این واژه رو ما در همین معنا داریم در آیات دیگر، مثل آیه شریفه فلما زاغ الشجره بدت لهما سوآتهما، به محض اینکه از اون شجره منهی اینها چشیدند زشتی‌هاشون آشکار شد. البته در چشیدن‌های معنوی هم به کار میره، مثل کل نفس زائقه الموت. پس علی ای حال فذوق العذاب هر دو معنا رو در بر میگیره، هم چشیدن مادی که انسان در آتش خشم الهی در قیامت قرار بگیرد، هم چشیدن حسرت و قصه و ندامت و دوری از مقامات قربی که خداوند برای او قرار داده بود، و به خصوص عذابی که بر دلها و قلبها میزند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بعد هم فرمود بما کنتم تکفرون، یعنی به واسطه اون دوام کفر و لجاجتی که در ارتباط با دین خدا و کلمه توحید و ایمان به رسول گرامی اسلام داشتید. پس به این ترتیب آیه شریفه رو مروری میکنیم. فرمود یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه، اون روزی خواهد آمد که برخی از چهره ها نورانی و سفید و برخی دیگر از چهره ها سیاه و کدر می شود. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، و اما اون کسانی که چهره هاشون تاریک و سیاه شد به اونها خطاب می شود، آیا بعد از ایمانتون شما کافر شدید به نعمت های گوناگون پروردگار؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
و قال نوح رب لا تذرن الارض من الكافرین دیارا.
استاد سعید مسلم. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه نوح، تکبیر، انفطار و بلد.
لا اقسم بهذا البلد.
اسراری از خلقت.
اذا السماء انفطرت.
مخاطبه ای از سر لطف با آدمی.
يا ايها الانسان.
اخبار در اوج حزن یک تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال طیرت و اذا العشار طیلت و اذا الوحوش حتیرت و
دریافت کامل تلاوت